مشکل شده است در روزهای آخر و این میتواند ما حاضر که تایی روزهای آخر با استفاده از عکس‌های محوروی مورد نظر قرار داریم پریاخ حاضر بعد از بریدن بارشات بخصوص حالا قسمت بالای پریاخ منطقه‌ای که محض پریاخ جایگیر است پورا برف پوش است و حالا حرکت بنابر سبب پست بودن حرارت هوا حرکت آن مشاهده نشده است است لیکن اگر مثلا در سالهای آینده که در فصل بهار بارشات باران زیاد گردد و البته در اون قسمتی که بین پریاخی اساسی و بین این جایی که رسمی تواند در قسمتی بالایی که پریاخی کنده شده کلهای پریاخی به میان بیاد و اینجنین بنابراین اگر بارشات زیاد شود میتواند زمینه مساعده چون خاکهایی که ما بسیار آموزش برای سلی که من در نوحه تاجیک‌آباد خرید نمودم خاکی به نهایت عجیبه دارد که میتواند زود لغزش به میان بیاید و زود به قسمت پایان حرکت کند.
آبشوی پریاخ‌ها در منطقه های تاجیکستان چگونه است؟
مثال بر الان معلوم به یکان مثلا شبه ما گفته میتوانیم که مثالی که معلوم است این البته کندشوی پریاخ در نوحه تاجیک‌آباد پریاخ دهدل در حوزه دریای سرخاب البته مثال بر الان معلوم شده میتواند که منطقه به نهایت منطقه حساس و منطقه میباشد که در اون آبشوی پریاخ بیشتر به نظر میرسد. اینچنین حوزه دریای بیخینگاب نیز یکی از حوزه‌ای که نزدیک به همین حوزه دریای سرخاب است و اینچنین حوزه دریای زرافشان که یکی از حوزه‌های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد و در این حوزه ها نسبت به دیگر حوزه ها کوهشیابی پریاخ ها بیشتر به نظر می رسد. لیکن در تمام جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم بلند شوی حرارتی گلوبالی به نهایت آبشوی پریاخ ها با چشم است دیستاد.
خب در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیت چگونه است؟ اونجا آبشوی پریاخ ها چقدر به نظر می رسد؟
قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بخصوص در منطقه پامیری در اونجایی که پریاخ فچنکو جایگیر است در قسمتی مثلا پامیر غربی در اونجا بیشتر نسبت به پامیر شرقی جایگیر است برای اون که پامیر شرقی نسبتاً در بلندی بیشتر از سطح بحر جایگیر است و پامیر غربی نسبت به اون پستر است و
یعنی البته پامیر غربی آبشوی پریاخ زیاده
در اونجا نسبت به پامیر شرقی بیشتر است لیکن اساساً در جمهوری تاجیکستان پریاخ هایی که آب شده استودن اساس بخصوص در حوزه دریای زرافشان، سرخاب، آبی خینگاب، ورزاب، این حوزه کفرنیهان و در قسمت پامیر غربی نیز مشاهده می شود لیکن نه تو اندازه این حوزه هایی که ما قید نمودیم سرخاب یا زرافشان در این منطقه بیشتر در آنجا تو اندازه هست نه به میتواند پریاخ ها آب شده استن لیکن به مقداری بزرگ نی لیکن هنوز هم نگران چون در جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به حساب میرود.
نگرانی از آبشوی پریاخ ها سال هاست که صدا میدهد. من میخواستم پرسم که مقامات تاجیکستان برای کاهش سرعت آبشوی پریاخ ها خب چه کارها را انجام داده استادن و چه نقشه ها دارند؟
کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک استراتژی مخصوص برای شناندن نهال ها در منطقه های جمهوری تاجیکستان را براه مونده است که در آن باید مقدار به نهایت زیادی درخت ها تا سالی یا ده ساله به میان گذاشتند که باید درخت های بسیار در جمهوری تاجیکستان شنانده شود. یکی از راه هایی که میتواند برای پیشگیری کردن از گازهای گلخانه‌ای و اینچنین خارج نمودن گاز اکسیژن و تأمین باد و هوای تازه در همون منطقه ها گردد و اینچنین چون کشور ما یکی از کشورهایی که انرژی سبز را به راه مانده است البته این بنیاد آب انبارها می باشد که بخصوص اگر ما ناحیه هایی که نزدیک آب انبار نارنج جایگیر هستند اگر طبق معلومات های مترولوژی که ما داریم اگر ناحیه یوغان برای مثال اگر شده می تواند که پیش از اون که آب انبار نارنج در اونجا بود البته بارشات در این منطقه کمتر بود و بعد از ساختن آب انبار نارنج ناحیه هایی که در اطراف آب انبار نارنج جایگیرند مقدار بارشات در این منطقه بیشتر شده است. این البته می تواند برای تأمین مسته هوا و اینچنین بخورشوی آب از سطح آب انبار ها می تواند بارشات ها رو در پریاخ و اینچنین در همون منطقه که به آن نزدیک است به میان بیارند و البته ما که می دونیم اساسا غذاگیری پریاخ از بارشات که است می تواند تأمین بارشات برای غذاگیری پریاخ و اینچنین برای بهتر شوی وضع سهم گذاشته باشد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
شهنازه مرادی و عطاالله حاجی‌زاده 11 سال با زندگی یک جای دارند و صاحب 4 فرزند هستند. عطاالله زاده کشور افغانستان است و زمانی که به تاجیکستان در جستجوی کار آمده بود با همسرش شیناس و عائله‌دار شده است. پس آنها در افغانستان زندگی را اختیار کردند و به گفته همسرش تا زمانی که طالبان به سر قدرت آمدند زندگی خوب داشتند.
طالب شوهرم از زد پاش شکست، ما این پای شکست خانه آوردم. سفارتی حتی ما روسیه، سفارتی روسیه رفتیم. مثلا رفتم پناه بردم، التماس کردم که من انتقال تیه، چنانه که دولتی ما با دولت روسیه بسیار هماهنگی خوب دارن. ما خبر شدم که مثلا شهرونده تاجیکستان سفارت روسیه انتقال داده. ما رفتم، من گفتن که تو دیر کردی، ما وجه گرفتیم آدم رای کردیم. سفارت ازبکستان رفتم، نتونستم. دیگر خانه آمدم، شب بود، طالبا حمله آوردن بالا خانه.
شهنازه میگوید بعد این حادثه خانه گریز گشته و سرسانی های زندگیشان آغاز گشته است.
تایی در سفارت خودمانم آمدم در همین افغانستان. بچه های خودمان گفتن که از دستی ما هیچ چیز نمی بیاد. کارمندا دو بچه بود همونجا کارمند، گفتن ما هیچ کار کرده نمیتونیم، اگر ما حالی از تو دفاع کنیم ما امکان داره جان خودمان از دستیم. بایارم هیچ چیز از دستشان نامد، مجبور شدم به کوه تپه ها پناه بردم، به دهه قشلاق بغلان میگن اینا، در بغلان پناه بردم. حدود یک سال من در قشلاق اینا زندگی کردم. مثلا در جایی که تنها انسان آب میخورد و همین زمین به گندم تا کاشتی میخوری زنده میمانی، دیگر کار و بار و مثلا درس و تعلیم و تربیه و کودکستان و این خیلی چیزا نبود، صدیق و هیچ چیز نبود.
سپس این خانواده به ایران فرار کرده است. بعد زندگی چند ماه سال 2024 به تاجیکستان آمد و سرآغاز در ناحیه جبار رسولوف مقیمی شد، ولی بنابر مشکلی جای زیست نتوانست قید رسمی بگیرد.
ناحیه مسچا که هسته که میتونه شوهرت برده در ناحیه مسچا، در همون خانه که رگستراسیه هسته، خانه مادرت، همین هم برده همونجا رگستراسیه میکنی، همونجا زندگی میکنی. ما اینا در اینجا به قید نمیگیریم. اینش که نگرفتم، باز دنبال خانه گشتم، کافتم خانه و دیگر صاحب خانه ها واقعا برای افغان بودنش قبول نکردن. یک تا همین صاحب خانه که این 3 ماه زندگی کردم، مثلا دید ما چه قسم زندگی کردیم، چه خیلی زندگی داشتیم، مورد پسند قرار گرفتیم، ای قبول میکرد و یا رگستراسیه نکرد. اکنون از دیگر جای مثلا خانه یافتیم و یا رگستراسیه نمیکرد صاحب خانه ها.
فعلا این خانواده میگوید با 4 فرزند خردسالشان زندگی سخت و سنگین دارند و میخواهد مقامات زیربط و شخصان خیرخواه برایشان دستی مدد دراز کنند.
اکنون تقدیرم بود است، من یک افغان گرفتم. برای شوهر من اگر افغانم هست، یک کار، یک فعالیت اجازتی هم کار کند. 4 کودک نابالغ در مشتمان. من از این کودک ها یک چیزی ساختم. هر جای روان مثلا یک مکتب دیگر بسیار کودک های من رنج دید. این بدترین چیز برای یک پدر و مادر همین هست که شرمنده ما فرزنده خود هستیم.
بعد عوض شدن حاکمیت در افغانستان صدها شهروند آن به تاجیکستان فرار کرده، بخش از آنها بنابر مشکلی بود و باش اخراج گردیدند. طبق آمارها حالا حدود 50 خانواده افغانستانی در ولایت سوخت رسمن پناهجو هستند. به فرق از دیگر هموطنهایشان این خانواده اینجا پناهجو نیستند، بلکه طبق قاعده رسمی میخواهند صاحب جای کار و زندگی شایسته گردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا.
دریا منو دریا تو همراه مدو تنها منو دریا منو دریا سیاه سرچشم می آیه یک سرچشم می گوی بخوی ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از بشور می گیرم و از مشهر می گیرم تو پرشوره پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها شایر تو دل شیدا منو دریا منو دریا
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 72 زاد روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمانی آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبتی زیادی نخواهیم کرد چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون مرزا ترسانزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد آسیمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم. لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند. شاید این چیز را نخواهند و مسیج نه آن. قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارم. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیر، ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت، و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. الان این خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع آن شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خشومتگوی هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید، تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستان فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و در باری تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده میشه اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بود،
در تاجیکستان بود، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم اون کتاب به پشت فراغ برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت. خلاصه گمش.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میداد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شدند؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشوند. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشان رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای و میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاز به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستی که مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می گیرند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت، اما استاد کمتر بی‌پروا بود. تا شاعر خوب و وای بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. اناکن خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهایی خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سری نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثر من خواندگی هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی برای من میدن به من بعد بعد نگاه میکردن یا پیش پا می اومدن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازین ها خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتوانم، از چی خوش شدم؟
به هر سر فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنه؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور رو خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثر ها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. ها سوگلاس این اسکم بعد یک اتحاد نویسنده من تاجر کتاب چما کتاب خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و او چاوکان یوزی.
مثلا وقت خالی دان چخل میگذرونید شما
کتابخونی
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خواهد یکان رفیقه مگر کرامت کنم میرم لبی روی دیورزا و اونجا یکان جوی میرم که حتما ویدش بشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من انا چینا میدوشت
استیر
هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق مفهومید قرطاق احسار. احسار شکار رو دست میدوشتم، چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشا.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمونی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. موسیقی
این جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو برو ستاره‌ای